بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب الشخص الاعتباری، صفحه 175، تاریخ 28/1/1403، جلسه 101. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب اگه یاد شریفتون باشد، در جلسه گذشته ما می‌خواستیم اینو ببینیم که آیا شخص اعتباری اگر حیازت کرد، حیازت برای او ملکیت میاره یا نمیاره. گفتیم در باب این که حیازت ملکیت میاره دو تا روایت داریم، یکی روایتی است از جناب زراره، یکی هم از سکونی. این دو تا روایت در رابطه با طائر پرنده است که کسی او را حیازت بکنه، ولی به القاء خصوصیت عرفیه در هر چیزی جاری میشه. یعنی هر چیزی رو کسی بگیره که قبل از اون مال دیگری نباشه، مال او میشه. فهو لمن اخذه، به طور کلی هر کس هر چیزی رو بگیره مال خود او میشه. یا للید ما اخذت، اونم همینجور. خب حالا صحبت سر این بود که آیا ما میتونیم به این دوتا دلیل تمسج کنیم برای مملکیت حیازت نسبت به شخص اعتباری یا نمیتونیم. کتاب فرمودن که ما نمیتونیم این کارو بکنیم، چون در حدیث اول لفظ من وجود دارد، فهو لمن اخذه، و من اشاره به ذو العقول داره، شامل غیر ذو العقول نمیشه. من در مقابلش ماست، اگر ما به کار ببرن مربوط به غیر ذو العقوله، اگر من به کار ببرن مربوط به ذو العقوله. اینجا هم من به کار رفته و لذا مصداقش فقط ذو العقوله و شخص اعتباری از ذو العقول محسوب نمیشه. این مربوط به حدیث اول. نسبت به حدیث دوم تعبیر آمده بود للعین ما رأت و للید ما اخذت، برای ید است آنچه را که اخذ کرده است. کتاب میگد که اشکال اولش این استش که برای ما روشن نیست که الف و لام بر سر علیت الف و لام عهد است یا الف و لام جنس است، چون ممکن است الف و لام عهد باشد للعین ما رأت و للید ما اخذت. للید میشه لید من اخذه، چون قبلش داشت که جا رجلون فاخذه. حضرت فرمود للیده، یعنی للید رجل الاخذ ما اخذت. خب این ید ممکن است چی باشد؟ الف بلامش الف بلام عهد باشد، یعنی ید همون رجل آخذ، که رجلش هم یعنی انسان مثلا. خب اگر اینجور باشه دوباره اشکال عدم دلیل بر غیر ذو العقول برمیگرده، قصور پیدا میکنه نسبت به فقط ذو العقول، چون شما گفتید الف و لام عهده، پس للید ما اخذت میشه لید رجل الاخذ ما اخذت. خب وقتی شد لید رجل الاخذ، او رجل رو ازش القا خصوصیتم بکنیم میشه انسان، بازم بیش از ذوی العقول رو شامل نمیشه. این احتمال این که گفتیم بله، اگر جنس بود میگفتیم که کأنه ید ما اخذت، هر یدی میخواد باشد، چه ید مثلا شخص طبیعی چه ید شخص اعتباری، که کأنه شخص اعتباری هم که تملک کرد اونم این برش صادره. این حرف اوله. اما در قدم دوم میگه، کتاب میگه حتی اگر ما لام رو لام جنس هم بگیریم بازم مشکل حل نمیشه، چون وقتی میگی للید ما اخذت، یعنی برای ید اون چیزیست که اخذ کند، ید منصرف میشود به همین یدی که در ذوی العقول هست، نه این که بگی که خب حالا این شخص اعتباری هم مثلا به منزله ید حساب میشه و اگر گفتیم للید مؤاخذت او رو هم شامل میشه، نه شامل نمیشه، اون شخصش هم که برای خودش تملک نمی کنه، برای شخص اعتباری نسبت اون شخص ممثلم نمیتونیم این جاری کنیم. پس اشکال اول این است که الف و لام ممکن است عهد باشد. اشکال دوم این است که بر فرض هم الف و لام جنس هم باشد، باز شامل غیر ذوی العقول که شخص اعتباری باشه نمیشه. این تازه اینجا. پس اشکال اول این بود که این لفظ قصور دارد از شمولش نسبت به غیر ذوی العقول. این لفظ روایت که فاومل من اخذه یا وللید ما اخذت. اشکال بعدی میگه حتی اگر لفظ قصور نداشته باشد، دقت کن اینجا رو، حتی اگر لفظ قصور نداشته باشد هنوز کافی نیست. شما باید بگید که کلام اطلاق داره دیگه تا بهش تمسک کنیم. بگید مثلا للید ما اخذت، اعم از این که ید شخص اعتباری باشه یا شخص طبیعی، یا فرمود فهو لمن اخذهو، من اعم از شخص اعتباری شخص طبیعی. شما اینو باید بگید دیگه. خب میگه اطلاق برای تمسک نیاز دارد به این که مولا از همان جهتی که ما به اطلاق تمسک میکنیم او هم از همان جهت در مقام بیان باشد. اگر در مقام بیان باشد از جهت دیگری نمیشود بهش تمسک کرد. مثال خیلی خیلی رایجش که همه شما شنیدید همون مثال و کلو مما امسکنه که در آیه قرآن آمده، قبلش دارد که چه چیزایی بر شما حرامه و اینها، تا میرسد به اینجا که مگر اون چرا که کلبها که به اونها تعلیم دادید اونها صید کنن. قبلش با این شروع میشد، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به ول چیه؟ والمنخنقت والموقوذت والمتردیت والنتیحت و ما اکل السبع الا ما زکیتم. دنبالش چیه؟ زحمت آیه رو دنبالش چیه که فکلوم ما امسکنه اینجا نیست؟ بله همین آیه و موضوع به حبله چی؟ بله بله ها. پس این دنبال این آیه نیست، پس اون آیه رو بگید الا ما زکیت چیز فکلوم ما هم سکنه رو بزن بین دنبال این آیه دیگه است. پس این آیه نیست.
بله بس کل اسم الله علیه و تا و تا و تا نسری و نسری.
قبلش مکلبین ها فرمود که بخورید. چون قبلش فرمود، قبل اول آیه فرمود یسالونک مازا احل لهم قل احل لكم الطيبات. آره قل پرسن میمون چی برای ما حلال خوردنش. فرمود بابا طیبات، یعنی اول عرفیه، یعنی هر چیزی رو که عرفن طیبه بر شما حلال کردیم، اون چیزی رو که خبیثه نه حلال نکردیم. طیبات اونی که عرفن طیبه اونو بر شما حلال کردیم، فعلا این عنوانش کلیه. بعدش فهمده است و اون چرا که سگهای شما شکار میکنن که شما یادشون دادید شکار کردن، و سگهایی که سگهای شکاری هن، نه سگهای ولگرد که اونها خلاصه از باب همون خوی حیوانی خودشون شکار میکنن، نه بابت تعلیم شما. سگهای ولگرد هم شکار میکنن و اونها بر اساس طبیعت حیوانیشون شکار میکنن، نه بر اساس آموزش شما. ولی سگهای آموزش دیگه بر اساس آموزش شما شکار میکنن. اونا که واسه آموزش شما شکار میکنن اونا رو هم بخور. یعنی چه؟ این حلاله. آیه در مقام بیان این است که اینها بر شما حلاله، اینا جزء طیباته، اینها خوردنش حرام نیست. آیه در صدر ما بیان اینه. اگر ما از حیث حلیت و حرمت اکل ما امسکل کلب شک کنیم، مثلا شک کنیم که آیا اونی که سگای کوچولو هم بگیرن بر ما حلال، یا بر ما سگای بزرگ باشه که مثلا قوی هیکل باشن، فرض کن. آیا سگهایی که فرض کن مثلا غذای بد میخورن اونا هم اگر بگیرن حلاله، یا مثلا حتما سگایی که نه قضاهای بد و کثیف و اینا نمیخوان و مانند هیچ از این شکا اینجوری بکنیم، این شکا رو بکنیم به اطلاق تمسک میکنیم. چرا؟ چون از این حیث در مقام بیانه که میخواد بفرماید که آنچه که این سگها شکار میکنن حلیت اکل داره. لذا اگر شک کنیم فلان قسم کلب اگر شکار بکنه حلیت اکل داره یا نداره، به این کلوم ماسته امسکل هم توی تمسک بکنیم. اما اگر نه، بحث حیث حلیت اکل نیست، نمیدونیم که آیا آب دهن کلب نجسه یا نجس نیست. بگیم آیه قرآن فرمده است فکلوم ما امسکه، خب این سگ هم که میخواد این حیوان را بگیره بالاخره با زبان و دندان و ایناش او رو میگیره دیگه. پس بنابراین آیه که پایین فکر کنم امسکنه معناش این هستش که یعنی اون موضع گرفتن و مثلا گاز گرفتن از سگ که در بدن او حیوان قرار میگیره اونم پاکه. مثلا اگر که فرض کنید که یک بز کوهی را این کلب گرفته و ما بعدش رفتیم او را سرش رو بریدیم، و حالا میخوایم آیا ما میتوانیم بدون اینکه بشوییم اون قسمت را بخوریم؟ میگه این رو نمیتونیم تمسک کنیم، چون آیه در مقام بیان نجاست و طهارت نیست تا به اطلاقش که نگفته از بشویید تمسک بکنیم. آیه در مقام حلیت و حرمت. پس شرط تمسک به اطلاق از یک جهت این است که متکلم در مقام بیان از همان جهت بوده باشد. کتاب میخواد بگه هیچ کدوم از این دو روایت در مقام بیان این که هر گونه حیازتی مملکه نیست، در مقام بیان ممالکیت حیازت نیست، در مقام این استش که بعد از این که ما فرض کرده این حیازت ممالکه، در اون مقام میخواد مثلا یه شبهه ای رو دفع بکنند که یعنی مثلا هر طائری که شما اخذش کردید مال شماست، ولو این که قبلش ملک دیگری باشد، احتمال ولو احتمال ملک، نه علم داشته باشیم احتمالش بگیم، کنه یه همچین چیزی میخواد بگه. پس اصلا در مقام بیان برای این که هر گونه حیازتی مملکه نیست. تو دلیل دوم همین جور قدشه میکند وللید ما اخذت، اونم ممکن است همین جور مقصودش باشد که بله اینطور نیست که حیازت در اینجا اتفاق نیفته، یعنی اون که چشم با چشم نگاه کرده اونم دخیل باشه، نه اون که با چشم نگاه کرده دخیل نیست، این حیازت برای کی اتفاق می افتد؟ برای اون که دست گذاشته. پس در مقام بیان این که حیازت از اسباب ملک است نیست، تا ما به اطلاقش تمسک کنیم بگیم پس هر حیازتی از اسباب تملکه، ممکنه بعضی از حیازت ها اسباب تملک نباشه. یه خورده مناقشش مدرسه ایه، ولی حالا دیگه مناقشه کرده. من یه خورده ای عبارته رو بخونم. یعنی عرف نمیپذیره اینا. وقتی بگوید که للعین ما رأت و للید ما اخذت، عرف میگه فرموده للید ما اخذت دیگه، دست هر چیزی رو که گرفت گرفت است دیگه. پس بنابراین هر گونه یدگذاری و قبضی این مملکه، اینطور عرف. حالا عبارتو بخونم. و اما ان الحدیث ثانی، نسبت به روایت دوم چه اشکال داریم؟ میگیم که هناک احتمال و ان الف الید هی لام العهد، وجود دارد این احتمال که الف و لام در الید الف و لام عهد باشه. شما نمیتونی احتمال رو رد کنی. للاشارت الید الاخذ للطیر، پس الید ما اخذت یعنی الید الرجل الاخذ، اون لید ما لید رجل اخذ است ما اخذ، للاشارت الى ید الاخذ. یه دقت بکن، ید اخذ به قرینه روایت ید اخذ ید من اخذه هستم، کسی ایراد نکند خب اخذ غیر ذوی العقول هم میگیره، نه این اخذ یعنی همون من اخذه، چون قبلش تو روایت رجل داشت، تو روایت رجل بود قبلش، فهم فجاء رجلون، اینم شده ولی لیده ما اخذت، یعنی ید یعنی همون یده اون رجل که در نتیجه میشود ذوی العقول. پایین صفحه 174 اگر چاپتون با ما یکسانه نیست، خب بهش بگو. خب بله بله، خب للاشارت الى ید الاخذ للطیر، اون ید آخذ، آخذ هم اون رجله یا نهایتش او انسان. وقتی اینجور شد الف و لام لام عهد شد، فالبیان الانف یرد و علا هذا الحدیث ایزن، یعنی این بیان که همین الان تو روایت قبل گفتیم که انطباق بر شخص اعتباری پیدا نمی کنه، اینجا هم شاملش می شود. لأنه حول و ذوی العقول، برای خاطر این که این بیان راجب ذوی العقوله، راجب غیر ذوی العقول نه. این مال این که احتمال میدیم لام عهد باشد. میفرماد حتی اگر این احتمالم ندیم لام و جنس هم بگیریم بازم منصرف است از شخص اعتباری. بل اضافت ان الى ان ال اذا کانت لام الجنس فعنوان الیت منصرف عن شخص اعتباری، مضافن بر این که الف و لام اگه لام جنس هم باشه تازه بازم گفته جنس ید هر چی رو که اخذ کرد اخذ کرده. خب ید در کجا مطرحه؟ در شخص طبیعی مطرحه. چرا شدم همون باشه؟
همه ما خصوصیت رو میگن مورد سبب میشه که فرق میتونه باشه. همه اون روایت ها رو باید بگیم به خاطر اون مورد است، برای اون مورد
اگه یادت باشه، اگه یادت باشه تو استصحابم اونی که ما رو نجات داد تعلیلش بود. ولی اگر تو استصحابم میگفت لا تنقض الیقین به شک، مثلا میگفتش که بله لا تنقض الیقین به شک، اینجوری میگفت. ما قبلش گفته بود که شخصی یقین داشت که وضو داره، بعدن خوابش نمیدونه خواب کرد، حضرت فرمود لا تنقض الیقین به شک. اونجا تعلیل آورد که فان الیقین لا ینقضه شک، همچین تعبیری تو روایت. اگر نبود ما میگفتیم که شاید الف و لام الف و لام عهد باشد، یعنی این که اون یقینی که تو در باب طهارت داشتی شک که در باب طهارت اون رو نقض نمی کند، چون طهارت حدیثی داشت چرت زد نمیدونست که طهارت حدیثی دارد یا نه. ممکن بود اونی که به داد ما رسید عموم تعلیل بود. گفتیم تعلیل مناسب است با امر ارتکازی، مناسبت تعلیل با امر ارتکازی هم به این است که تعمیم داشته باشد، ولی تعلیل به امر ارتکازی نمیشه، به یک امر تعبدی میشه. حالا اینجا هیچ تعلیلی نیست، فقط فرموده است که علالیده بله للعینه مارد و للیده مؤاخذت. ممکن است ناظر به همین مورد حضرت صحبت کرده، همین است که بله چشم این آدمی که نگاه کرد فایدهش همون دیدنشه، دست اون آدمی که کار کرد فایدهش
خصوصیت
اخذی که اصلا میداد که میاد اصلا که اگر اندرد سرشت رسمی کنه میخواد یه میتونه ایتی رو به چنگ بیاره. خب شما اگه با یه چیزی غیر ید باشه مثلا خرج کنه، ولی مثلا یه نهر رو آکی از قدرت از همان میداد که شما اون قدرت رو تباید میداد چنگ بیاره. این آیه مثلا رو باید شما داره نمیشه. چرا؟ اما اما ید یا قدرت کی؟ قدرت همون رجل و انسان. بله ید کنایه از قدرته، یعنی اون ولی کسی عوض این که با دست بگیره با دندانش گرفت اونم که فرقی نمی کند که للیده ما اخذت. اینطور نیست که حالا اگه دندان گرفت و اینو کشید این فایده ای نداشته باشه. اونجا للیده ما اخذت کنایه است از این که شما به قدرت خودت این رو اخذ کن. ولی قدرت چی؟ قدرت همون انسان. این گیر سر این طرفشه. بس نیست که ید کنایه است از قدرت، اونو سر جای خودش قبول داریم، اما اضافه قدرت به کی؟ یه اضافه قدرت به اون شخص، ولذا نمیگیره مورد شخص اعتباری و به اون شخص طبیعی میشه و شخص اعتباری نمیگیره. خب بیازیم فعنوان و للیت منصرفون از شخص لیت، بر فرضم لام جنس باشه منصرف. تا حالا پس اشکالشون این بود که این دو تا روایت اطلاقی ندارد، شمولی نسبت به غیر ذوی العقول ندارد. حالا میگه حتی ما فرض کنیم که این دو تا لفظ میتواند غیر ذوی العقول رو هم شامل بشود، باز هم نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، چون از این حیث در مقام بیان نیست. بل علا فرض قبولنا که عنوان من اخذ ولیت بر شخص اعتباری هم صدق میکنه، باز هم این روایات را نمیشود به اطلاقش تمسک کرد در بحث اینجای ما، یعنی در بحثی که الان ما درش هستیم و میخوایم ببینیم که آیا حیازت در شخص اعتباری مملک هست یا نه. بگیم بله، من اخذنی هر کس اخذ کرد، چه شخص اعتباری چه غیر شخص اعتباری، لا یسه خود تمسک به اطلاقا فی مبحثن الحالی، یعنی مبحثی که الان داریم که میخوایم ببینیم که آیا شخص اعتباری هم مشمول هست یا نیست، که میتواند با حیازت مالک بشود. چرا نمیتونیم تمسک کنیم؟ من ناحیت انها لیست فی صدد بیان سببیت الحیازه للملکیه، این روایت نموده بگید که حیازت هم مملکه تا به اطلاقش تمسک کنیم، بلکه به صدد بیان یک امر دیگریه. او چیه؟ به صدد بیان امر آخر بعد الفراغ عن سببیت الحیازه للملکیه، یعنی بعض این که مسلم است حیازت ملکیت میاره، حالا فل جمله یا بل جمله ما کار نداریم، بعد از این که مملوم است که حیازت ملکیت میاره، حدیث اول اومده بگد که وقتی که یک پرنده ای بود تو ید برو گذاشتی مالک میشی، حتی اگر احتمال مملوکیتش رو بدی. این روایت برای این آمده، نه اینکه بیاد بگد حیازت پرنده مملکه. این اومده بگد که حیازت که تو میدونی مملکه، حتی اون جایی هم که احتمال ملکیت غیر برود هست. این روایت اومده برای این. پس کجا حیازت مملکه از این روایت در نمیاد؟ اومده بگه حیازتی که مملکه است، این حیازت حتی نسبت به کبوتری که ملکیتش قبل از شما برای شما مشکوکه، اونم جاری میشه. برای این اومده. پس این طور نگاه کنید، بل به سرد بیان امر آخر بعد الفراغ عن سببیت الحیازه للملکیه. چرا؟ لأن الحدیث الاول ناظرون الا ان مورد اخذ تیر تلیق، ناظرون الا مورده، ناظر است که اون تیر آزاد که گرفته میشه اون در چه صورت ملکیت برای شما میاد. ناظرون الا مورد اخذ تیر تلیق، نگاه میکند راجع به اون پرنده و چی؟ ناظر است به چی؟ و انهو توضیحشه، و انهو فی ملکیت الاخذ ما احتمال ان یکون التیر فی ملک شخصی. ناظر است به این که به ملکیت آخذ در میاد، حتی اگر آخذ احتمال این که قبلا ملک کس دیگه بوده را بدهد. این روایت برای این آمده، نیومده است بگید که هر گونه اخذ پرنده ای مملکه. میخواد بگید اخذ پرنده که تو هم میدونی مملکه، این مملک بودنش حتی جایی که احتمال مملکیتش برا غیرم میدی ثابته. این روایت برای اومده. شما میگی آقا این روایت ما همچینزش نمیفهمیم. فهول من اخذهو اصل حیازت رو میخواد بگه، بگه بله حیازت مملکه، نه اینکه بعد از فراغ از سبیت حیازت مملکت بس کنه. ایشو فهمده بقیه ای روایتو ببینین یا حرفم رو قبول میکنی. و هازا ظاهر و سائر روایات وارد فیاز البا، به روایت دیگه مراجعه کنید، فضای بحث روایت اینه. و کذالک الحدیث و ثانی فهو ناظرون فی الواقع الان مجرد الابصار لا یثبت حقا للمبصر. این روایت نیامده است بگوید که هر دید هر اخذی مملک است که للید ما اخذت، نه، این روایت بوده میخواد که بابا چشم حقی ندارد، للعین ما رد للید ما اخذت. این روایت میخواد بگه بابا چشم و او دیدن مهم نیست، مهم قبضه. حالا ممکن است یه جایی هم مجرد قبض فایده ای نداشته باشه. پس اینطور شد و کذالک الحدیث و ثانی فهو ناظرون فی الواقع به این که مجرد ابصار حقی را برای مبصر نگاه کننده ایجاد نمی کنه. والحاصل ان دلیل الهیازه الخاص لا یثبت بهی مشروعیت حضرت صاحب به نسبت شخص اعتباری. خب دلیل خاصی در باب حیازت که این دوتا روایته به اون مشروعیت این سبب نسبت به شخص اعتباری ثابت نمیشه. نعم، چه کنیم پس؟ دوباره به همون حرفی تو دلیل قبل تو سبب قبلی گفتیم، تو سبب قبلی گفتیم چه کار میکنیم؟ راه حلش این استش که به عمومات تمسک کنیم، به یکی از دو بیان به عمومات تمسک کنیم، به یکی از دو بیان. میگه اینجا هم همینجور به عمومات تمسک کنیم، البته بیان دوم، بیان اولش دیگه جا ندارد. بیان اول مال این بود که میخواستیم مملوکات همزمان با شخص اعتبار ایجاد شده درست کنیم، اینجا که این نیستش، که فقط مونه تقریب دوم اون عمومات. تقریب دومش این بود که آقا حیازت کرده از شخص اعتباری، حالا اومد این مال حیازت کرده را به کسی فروخ، اهل الله البیع میگیردش چون بیع متعارفه. حالا که اینو گرفت میگیم پس بنابراین معلوم میشود که شارع قبلا ملکیت او را برای شخص اعتباری پذیرفته، و الا چطور معامله را قبول میکنه بدون این که ملکیت وجود داشته باشه؟
چون اما یک کسی دزدی میکنه این اوف میره بر مالو میفروشه، ظاهر اوفو میگیرتش ولی دلالت نداره که این مالک بوده.
یه بار دیگه،
مثلا یک کسی دزدی میکنه میره مالو تو بازار میفروشه، ظاهر اوفو معامله رو میگیره اما دلالت نداره که مالک شده.
نه، چون اوفو میگه هر کسی به عقد خودش وفا کنه، آدم مال دیگر بشه عقد مال او نیست، اوفو نمیگیردش. مثل اوفو بالعقود یعنی هر کسی به عقد خودش وفا کنه، عقد هر کسی این مال اون کسیست که مالکه، این که مالک نیست این عقد اون نیست، بر مال او عقد واقع شده است. ولی عقد مال اوفو بالعقود میگن فقها میگن خطاب ملاکه، اوفو بالعقود یعنی هر کسی به عقد خودش وفا کنه.
خب این اول کلام این چیزی که حیازت کرده میخواست معاوضه کنه این عقد خودش باشه، اگه ثابت نکرده باشه مالکیتشو، خب میخواد بگه این عقد منه بیا معامله کنیم، این اول کلام که عقد خودش باشه.
عرفن عقد او هست، عرفن که معاملات شخص اعتباری، عرف میگه که این مال مال شخص اعتباریه و این معامله عقد عقد شخص اعتباری هست. صبر کنیم یه دقیقه صبر. پس عرفن عقد او هست. شارع هم گفت به اون چه که عرفن عقد شماست وفا کنید. این عرفن عقد شخص اعتباری هست، شارع هم گفته بهش وفا کنید، دیگه چیز دیگه نمیخواد، امضا نمیخواد، اینجا امضا برای اوفو میخواد. چون موضوع وفا عبارت شد از عقد عرفی، اینجا عقد عرفی محققه دیگه، این در نزد عرف شخص اعتباری که آمده است و از راه حیازت انبار رو مالک شده، الان داره دو انبار رو میفروشد. عرف میگه که خب این که داره میفروشه حق داره، این معامله این شخص اعتباری هست، عقد شخص اعتباری هست، مشکلی نداره آقای معمار. ولحاصل ان ندر چاجر خوندم، بله، پس این راه، پس ما نمیتونیم با عدیل خاص، پس چیه کنیم؟ نعم یمکن اثباتها به تمسک به عدلت العقود به تقریب ثانی من تقریبین المذکورن فی السبیل الاول. میگه بله میتونیم تمسک بکنیم به ادله عقود برای اینکه اثبات کنیم این مملکیت حیازت را، البته به اوفو بالعقود به تقریب دومش. تقریب دومش همین معاملات بود. تقریب اول چرا نه؟ چون تقریب اول فقط اونجایی به درد میخورد که با نفس تشکیل شخص اعتباری میخواست ملکیت بیاد، اینجا اون نیست. خب بعد از اون راه اوفو بالعقود راه بنای عقلایی هم هست، کما یمکن تمسک به بنای عقلا به تقاریب الثلاثه، یعنی سیره عملی و ارتکاز و القاء خصوصیات، اونم میشه بهش تمسک کرد. دوباره بگیم که بله این معاملات به نحو سیره عقلا یا ارتکاز عقلا یا القاء خصوصیات پذیرفته شده، و لذا موقف شارع نسبت به اون خود شخص اعتباری هم که مالک شد نسبت به ملکه شخص اعتباری هم تثبیت میشه، یعنی شارع هم باز عمار رو مال شخص اعتباری حساب میکنه. کما یمکن تمسک به بنای عقلا به ثلاثه بعد عقلاییت از سبب و ارتکازیت، این فرض است که این سبب عقلایی است و اوفقود حداقل سبب عقلایی است و وقتی که سبب شد عقلا، از نظر عقلا این برنامه هستش که اونها میگن که این معامله صحیح. بل وصل استعانه به دلیل ولایت الفقیه انتمت انرع الفقیه و المصدرت فی امضاء سبب المذکور. فرموده حتی ما میتونیم اینجا چه کار بکنیم؟ به همون دلیل و دلیل ولایت فقیه هم تمسک کنیم، اگر که فقیه مصدرت ببیند که اون حیازتی را که شخص اعتباری کرده است قبولش بکنه به جهت مصالحی، اونم باز یه راهه. اون راه عدم ذهاب حق هم هست، بازم به همون ترتیب، اگر که نوع اون خدمتون عرض کنم شخص اعتباری ها از راه حیازت مال به دست بیارن، اگه اینجور بشه که نیست، اگه اینجوری بود اونم میتونستیم بشن. شاید علت این که اینو نیاورده به خاطر این که پایه و استدلال است که نوع معاملات رو اون بچرخه، چون که این طور نیست که نوع اموال که شخص اعتباری به دست میاره از راه حیازت باشه، لذا نمیتونیم بگیم که اگر حیازتی ها رو قبول نکنیم ذهاب حق با اینا لازم میاد. خب این تمام شد از سبب الثالث احیاء الموات. ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.